بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وقد يستشكل ما ذكرنا تارتاً بعدم التعارض بينهما عند التحقيق لأن مرجع بينة النافي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة فبينة الإثبات المدعية للزيادة سليمة. خاطر مبارکتون باشه، سلام علیکم. ما در جلسه گذشته اول این مسئله نسبت به تعارض مقومون 6 احتمال مطرح کردیم. مرحوم شیخ انصاری نظرش به معدلگیری بود، یعنی ما بین مقوم ها جمع بکنیم. حالا این جمع رو عرض کنم، کیفیت رو اجمالا عرض کردیم، اما هنوز این کیفیت بحث داره، بعدن میاد و این کیفیت هنوز یه مقداری گفتگو ایشون داره، بعدن میکنه. اما الان ایشون میخواد بره سراغ اشکالاتی که به این احتمال ششم و در واقع اشکالاتی که به نظر مرحوم شیخ در بحث تعارض مقوم ها مطرح شده اونا رو مطرح بکنه، که البته طبیعتا این اشکالات مال همون کسانی است که نظرات دیگر و احتمالات دیگر رو از همون ابتداء صفحه 405 اول مسئله مطرح می‌کردن، که یک کسی میگفت مثلا بیانه عقل مقدمه، یکی میگفت بیانه اکثر، یکی میگفت قرعه و اقوال دیگه. اینا به عنوان اشکال الان خودشون رو نشون میدن که بعد مرحوم شیخ میخواد اینا رو یکی یکی جواب بده. ما فعلا تو مرحله اول 3 اشکال مطرح میکنیم و بعد پاسخاش رو یکی یکی عرض میکنیم. گرچه حالا کتابتون اینجور که عرض کردم آورده، یعنی اول 3 اشکال مطرح کرده بعد یکی یکی شروع کرده به جواب دادن، اجازه به من بدید من هر اشکالی رو که مطرح میکنم جوابش رو هم معطلش بشم تا بعد ببینیم انشاءالله عبارت خونش به چه کیفیتی باید باشه. ببینید دوستان، یکی از اشکالاتی که به این نظر شیخ انصاری که معدلگیری بود، که ایشون فرمود نظر منم فقط نیست، ما علیه المعظم است، اشکالی که به این شده، اشکال اول این است که اساساً تعارضی بین دو مقوم وجود نداره. یعنی اگر ما دقت بکنیم، تحقیق بکنیم، هیچ تعارضی وجود نداره. چرا تعارض وجود نداره؟ چون مرجع بیانه نفی، حالا من عرض میکنم شما بگید این ناظر به کدوم یکی از اون احتمالات ششگان است، چون مرجع بیانه نفی، یعنی بیانه نفی زیاده، به این است که این بیانه در واقع میخواد بگه نظر و حدس من به زیاده نرسیده، اما بیانه اثبات زیاده میخواد بگه من نظرم به این مقدار زیاده رسیده، و لذا بین کسی که میگه من نظرم رسیده و بین کسی که میگه من نظرم نرسیده کدوم یکی مقدمه؟ بیانه اثبات مقدمه. اصلا بیانه اثبات ها معارض نداره. اونی که اثبات میکنه زیاده رو، اینجور نیست که طرف مقابلش بگه من این زیاده رو قبول ندارم، نظرم به نفیشه. نه، مرادش از نفی نیست که من نظرم بهش نرسید، یعنی نظری نسبت به این زیاده نداره. که این در واقع احتمال چندوم از اون احتمالات ششگانه است؟ دوم. درست شد. جناب شیخ انصاری میفرماد که این حرف حرف نادرستیست. چرا این حرف نادرستیست؟ علتش این است که بیانه نفی، اون بیانه ای که داره زیاده رو نفی میکنه، این شهادت میدهد به قطع بر نفی زیاده. در واقع بیانه نفی نمیگه من نسبت به زیاده نظر ندارم. چرا؟ نظر داره، اونم نظر به نفی داده، یعنی قاطعانه گفته این مثلا این مقدار قیمت داره و بیش از این مقدار قیمت نداره. در واقع او بذل زائد در مقابل مبیع را سفاحت میدونه. دقت میکنید؟ لذا اینجور نیست که بیانه یه نظرش به زیاده نرسیده باشه. نخیر، اتفاقا نظرش رسیده، اما نظر رسیده به چی؟ به عدم زیاده. خیلی فرق است بین این که ما بگیم نظرش به زیاده نرسیده یا بگیم نه نظرش رسیده به عدم زیاده. اینجا نظرش به عدم زیاده رسیده، یعنی به شرط لاست، و لذا نمیتونه شما بگید تعارضی وجود نداره. این اشکال اول و پاسخش. اشکال دوم دوستان این است که میخواد یواش یواش عبارت رو بخونیم. وقد یستشکل ما ذکرنا، اشکال شده اون چه که ما ذکر کردیم. اونی که ما ذکر کردیم احتمال ششم بود دیگه، که میگفتیم معدل گیری کنیم. تارتن، بالای تارتن بنویسید اشکال یک، سر پاراگراف بعد و اخرا اشکال دو، سر پاراگراف بعد و ثالثتن اشکال سه، بعد پاراگراف های بعدی یکی یکی داره، یندفع الاول، یندفع الثانی، یندفع الثالث. درست شد؟ حالا اشکال اول، تارتن به عدم تعارض بینهما عند تحقیق. اگر محققانه فکر کنیم رو مسئله، تحقیق بکنیم، اصلا تعارضی وجود نداره. چرا؟ لأن مرجع بینت نفی الى عدم وصول نظرها و حدسها الى زیاده. ببینید این که میگه عدم وصول نظر به زیاده یعنی چی؟ یعنی نسبت به زیاده نظر نداده، نظرش به زیاده نرسیده. فبینت الاثبات المدعی للزیاده سلیمتون، سلیمتون ای سلیمتون عن المعارض. بینه اثبات که داره ادعای زیاده رو میکنه اصلا معارضی نداره، لذا تعارضی در کار نیست که شما بخواید با معدل گیری جمعش بکنید. اون اشکال دوم و سوم رو بگذارید کنار. و یندفع الاول، اون اشکال اول اینجوری دفع میشه، به ان المفروض ان بینت النفی تشهد بالقطع على نفی زیاده واقعا، تشهد بالقطع على ان بذل الزائد فی مقابل المبی سفهون، ان بذل رو عطف به اون نفی زیاده کن. یعنی این آقا داره شهادت میده به صورت قاطعانه بر نفی زیاده، واقعا میخواد بگه نفی زیاده ای عرض کنم زیاده ای وجود نداره، و واقعا میخواد بگه چی؟ شهادت میده به قد بر چی؟ بر این که بذل زائد در مقابل این مبی سفاحت است. او داره نظر خودش رو اعلام میکنه، نظرش رو اعلام میکنه وقتی اقل رو میگه، معناش این است که زیاده رو من نفی میکنم قاطعانه. و اما اشکال دوم، اشکال دوم دوستان، حالا من عرض میکنم شما بگید این برمیگرده به کدوم یکی از اون احتمالات ششگانه. ببینید ایشون میفرماید نظر دوم و اشکال دوم در واقع میفرماید جمع در فرضی است که یکی از دو بیانه مرجحی نداشته باشه. میدونید هر وقتی تعارض بین دو مطلب اتفاق میفته، تعارض وقتی استقرار پیدا میکنه که هیچ کدوم از طرفین مرجح نداشته باشه. و در ما نحنفی اصالت البراءه از مقدار زائد میشه مرجح بیانه اقل. در واقع بین بیانه اقل و بیانه اکثر ما یه اصل داریم، از همون عرض کنم اصل براءته، اصل براءت از مقدار زائد میشه مرجح بیانه اقل. خب وقتی بین دو تا بیانه یکیش مرجح داره یکیش مرجح نداره، طبیعتا اونی که زو مرجحه اون مقدم میشه دیگه، نوبت نمیرسه به این که شما جمعش بکنید به این نحوی که فرمودید. این میشه کدوم احتمال؟ احتمال یک، احتمال اول. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این حرف هم حرف درستی نیست. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید ما یه بحثی رو در تعادل و تراجیح رسائل عرض کردیم و اون بحث این است که اصول ظاهریه، اصول عملیه، مثل اصالت البراءه در ما نحنفی که شما فرمودید مرجحه، اصول ظاهریه نمیتونه مرجح قرار بگیره برای ادله اجتهادیه. یعنی اگر شما دو تا عرض کنم روایت متعارض دارید، مثلا عرض میکنم، نمیتونه با اصل عملی بگید اصل عملی مرجح یک طرفه، و الا اگر اینجور باشه شما تو بحث تعارض اصلا نه نیاز به صفات راوی دارید، نه نیاز به موافقت با کتاب دارید، نه نیاز به مخالفت با سنت، با اهل سنت دارید، هیچ کدوم از نه نمیخواد. بالاخره بین دو روایتی که مثلا یکیش میگه نماز جمعه واجبه، یکیش میگه در زمان غیبت واجب نیست، بالاخره یا استصحاب داریم یا براءت داریم، یه چیزی داریم دیگه از اصول عملیه. معمولا لاغن اینجا حال همه جا اندگیم غالبا اینجوریه، و تو این قالب موارد شما باید بگید اون طرفی که موافق با اصل عملی چیه؟ مقدمه. البته اگر دو دلیل اجتهادی بدون توجه به این که اصل عملی با کدوم یکی موافق است با کدوم یکی مخالفه در نهایت تساقط بکنن، از این جهت که اونچه منات دلالت در دو دلیل اجتهادی است به جهت تعارض اون منات از بین بره، دیگه ما نتونیم به اون منات عمل بکنیم. اگر دو دلیل اجتهادی ما مناتش از بین رفت، تساقط کردن، بعد از تساقط دو دلیل اجتهادی ما میتونیم بریم سراغ اصل عملی، اصل ظاهری. ایشون بعد مثال میزنه، مثلا دو تا عام من وجه، حالا من عرض میکنم، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق، که در محل اجتماع که عالم فاسق باشه تعارض دارن، اون وقت یکیش با اصل مطابقه، کدوم یکی با اصل مطابقه؟ لا تکرم الفساق. چرا؟ چون لا تکرم الفساق مطابق است با اصل عدم وجوب اکرام. این اصل عدم وجوب اکرام استصحاب عدمه. یه زمانی وجوب اکرام نداشته علما، عرض کنم استصحاب عدم وجوب اکرام میکنیم، که در این صورت بعد از تساقط متعارضین مرجع میشه همون اصل. یعنی اگر ما نتونستیم بین اکرم العلماء و اکرم الفساق مرجحی پیدا کنیم از مرجحات دیگر تساقط کردن، باید بریم سراغ عرض کنم همون هست. اما در ما نحنفی چی؟ ایشون میفهمد در ما نحنفی امکان جمع بین طرفین وجود داره، تساقط نمی کنن. وقتی در ما نحنفی دوتا بینمون که متعارضن در ابتدا عرض کنم قابلیت جمع رو دارن به اون نحو احتمال ششمی که ما گفتیم، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. اینم جواب اشکال دوم. نگاه کنید، و اخرى به ان الجمع، جمع بین عرض کنم دوتا متعارض، فرع عدم اعتزاد احد البینتین به مرجحن، فرع این است که اعتزاد نکنه، کمک نگیره، تقویت نشه یکی از دو بینه به مرجح. یعنی اگر هیچ کدوم مرجح نداشته باشه، خب بله نوبت به جمع میرسه. و اصالت البراءه هنا مرجحه للبینه الحاکمه بالعقل، اصل براءت در اینجا مرجح اون بینه است که حاکم به عقل است. اصل براءت یعنی اصل براءت از مقدار زائد. خب این اشکال دوم، جوابش چیه؟ و یندفع الثانی به ما قررناه فی الاصول، دفع میشه این عرض کنم اشکال دوم به اونچه که ما در اصول ذکرش کردیم، من ان الاصول الظاهریه لا تسیر مرجحتا للعدلة الاجتهادیه، اصول ظاهری اصول عملی نمیتونن مرجح برای ادله اجتهادیه قرار بگیرن. چرا؟ چون اصول ناظر به ظاهر است، اما ادله اجتهادیه ناظر به واقع، لذا سنخیتی بینشون وجود نداره که بخواد یکی مرجح دیگری باشه. بل تصلح مرجعا فی المسئله لو تساقط الدلیلان، صلاحیت داره اصول ظاهری که مرجع باشد در مسئله اگر اون دوتا دلیل اجتهادی تساقط بکنن. از چه جهت تساقط بکنن؟ من جهت ارتفاع ما هو و منات و دلاله فیهما لعجل تعارض، یعنی تعارض باعث بشود منات دلالت در این عرض کنم خدمت شما دو دلیل متعارض از بین بره، مرتفع بشه. وقتی منات دلالت، منات دلالت همون منات ظهوره که اصالت و ظهور، در واقع اصالت و ظهور دیگه اینجا نتونه کارایی داشته باشه، یعنی هیچ کدوم ظهوری در اون معنای خودشون نداشته باشن، مرجحی هم نداشته باشیم. خب اینجا اگر مرتفع شد منات دلالت، تساقط کردن دلیلان، در واقع با تساقط دیگه ما هیچ دلیل اجتهادی نداریم، چاره‌ای نداریم جز اینکه بریم سراغ اصل عملی. کما فی الظاهرین المتعارضین، مثل اونجایی که دو تا ظاهر متعارض داریم، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق کل عامین من وجه، که در محل اجتماعشون که عالم فاسق باشه تعارض دارن. المطابق احد و همال الاصل، کدومش مطابق اصله؟ لا تکرم با اصل عدم وجوب اکرام میشه مطابق. و ما نهنفی لیس من هذا القبیل، اما در ما نهنفی که ما دوتا بینه متعارض داریم که مقومن هر کدوم، از این قبیل نیست. چرا میگه از این قبیل نیست؟ علتش این است که امکان جمع اینجا وجود داره. وقتی امکان جمع بین دو دلیل وجود داره، دیگه تساقط نمی کنن تا نوبت به اصل عملی برسه. والحاصل، خلاصه، ان بینت الزیاده، دقت کنید، تثبت امرا مخالفا للاصل. بینه زیاده ثابت میکنه یک امر مخالف اصل رو. این مخالف اصل یعنی مخالف با اصل براءت از زیاده، اصل براءت از زیاده. و معارضتها بالاخرى النافیه لها، معارضه کردن این بینه زیاده با اون بینه دیگر که نافی زیاده است، لا یوجب سقوطها بالمره، این موجب نمیشه سقوط زیاده را بالمره لفقد المرجح، که بگیم چون مرجحی وجود نداره برای نافی زیاده، ها بگیم این از ریشه این زیاده ساقط میشه. نه، ساقط نمیشه، چون ما قرار شد که جمع رو بپذیریم دیگه، ساقط نمیشه. فیجمع بین و لذا فیجمع بین النفی و الاثبات فی النصفین، لذا ما جمع میکنیم بین نفی و اثبات در نصفین، یعنی هر کدوم نسبت به نصف میپذیریم، نسبت به نصف نمیپذیریم، که همون جمعی است که مرحوم شیخ عرض کنم نهایت به نتیجه رسید. ببینید هر دو دلیل، دو دلیلی که در واقع دلیل‌های اجتهادی ما هستن، یه منات دلالتی دارن. اگر این دلالت دارد و حجیت دارد برای من، به چه مناتی دلالت داره؟ مثلا به منات ظهوره. مثلا امر، صيغه امر به منات ظهور برای من حجیت داره. همین جوره. داره؟ بله، بیانه دلیل اجتهادیه. اصل عملی براءتمون اینجوری نیست، براءتمون اصل عملیه. در ما نهنفی این رو داریم، هر دو دلیل اجتهادی، اما تساقط نمی کنن، مناطش از بین نمیره. میدونم
دلیل اجتهادی ما اینجا
بیان
نه،
اونجا
دلیل اجتهادی ما خبر واحد.
باریکلا. اما
چه فرق بین خبر واحد و بیان؟
هیچ فرقی نیست، هیچ فرقی نیست. از دلیل حجی، از جهت حجیتش هر دو حجت هم،
هر دو شون منات دلالتشون ساقط میشه.
نه، ساقط نمیشه. تو ما نهنفی ساقط نمیشه، چون جمع امکان داره.
تو چرا ساقط شد؟
اونجا فرض میکنه مرجعی وجود نداره دیگه. ببین ما مثال زدیم فقط. اگر محتواشون قابل جمع باشه که دیگه باز میشه قابل جمع. فرض بکنید محتواشون
خبر واحد دیگه، مثلا آخه اینجا جمعی که ایشون کردن که جمع نبود که، یعنی اون جمع مثلا یکی میگه نماز جمع واجبه، یکی میگه واجب نیست. خب یکی باشه یه هفته بخون یه هفته نه.
خب نه، اون جمع باید خود
خب
نه. ببینید دقت بکنید، ما اونجا که میگیم عرض، اینجا که میگیم نصفشو از این حساب کن نصفشو از اون، فرض این است که ما احتمال ششم به عنوان جمع رو پذیرفتیم. ببینید اگر شما احتمال ششم رو گفتی این یه جمع بی خودیه، حجیت نداره، این میشه از اون مواردی که تعارض میکنن و تساقط هم میکنن، این دیگه از محل بحث ما خارجه. شیخ داره با چه مبنایی پیش میره؟ با این مبنا که این جمع رو حجت شرعی میداند. حالا چه جوری حجت شرعی میداند؟ یه مقدارش قبلا گفته، یه مقدارش هم بعدن توضیح میده، ورود پیدا میکنه. دقت میکنه چه عرض میکنن؟ فرضمون این است که ما این جمع رو چی میدونیم؟ یک جمع صحیح شرعی میدانیم تو فرض تعارض. یعنی تساقطی بین دو بینه در ما نهنفی شیخ قائل نیست. بر همین اساس میگه خب وقتی ما این جمع رو داریم، تساقطی در کار نیست که بینیم سراغ اصول عملیه. بله، اگر شما دو دلیل داشتید، آمین من بعد مثلا مثل اون اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، و فرضم این شد که مرجحی هم ندارید، تساقط کردن، وقت میریم سراغ اصل عملی، میریم سراغ اصل ظاهری. ببینید الان ما تو مقام این نیستیم که بخوایم بگیم چرا اینجا مرجح داریم، یعنی این جمع رو میپذیریم، اما اونجا تو مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق نمیپذیریم، تساقط میکنه، تو این مقام نیستیم. فرض میکنیم هر جا تساقط کردن سراغ اصل اولی میتونیم بریم، هر جا تساقط نکردن سراغ اصل اولی نمیتونیم بریم. در مانحنفی چون جمع را ایشون پذیرفته و شرعی میدانه، لذا تساقط رو قائل نیست، طبیعتا سراغ اصل عملی هم نمیتونیم بریم. حالا اگه طرف مقابل این جمع رو قبول نداره و تساقط رو قائله، او میتونه بره سراغ اصل عملی. اما او میدونی چی میگفت؟ او میگفت خود این دوتا بیانه در اون زمانی که حتی تساقط هم نکردن یکیش مرجح داره. شیخ میگه این حرف رو درستی نیست، شما باید اول تساقط رو ثابت کنی بعد بری سراغ اصل عملی. حالا بره
اشتباهه،
مگر اینکه
مناط دلالت
مرتفع بشه یعنی چی؟ چرا؟ چون قابل جمعه، چون این جمع رو ما پذیرفتیم، لذا دلالت سر جای خودش هست، مناط دلالت وجود داره، چون جمع رو پذیرفتیم. ولی اگه جمع رو نمیپذیرفتیم که مناط دلالت وجود نداشت دیگه،
نمیتونست دلالت خود چیه؟ اصالت ظهور خود، اصالت
ظهور مناطش حجیتش ظاهرا، یعنی اصالت و ظهور غیر حجیت رو که نمیتونیم بگیم.
حجیتشون با حجیت ظهور ثابت میشه، ولی تو دوتا بیانه متعارف حجیت ظهور ثابت.
چرا؟ چون جمع رو پذیرفتیم. ببینید کلی بحث نکنید ها، تو ما نحنفی تو دوتا بیانه اگر با میگیم حجیت هنوز باقیست، چرا؟ چون جمع رو قبول داریم. اگر اونجا میگیم نه، چرا؟ به خاطر اینکه وجهی برای جمع نداریم. ولی اگر اونجا وجه برای جمع داشته باشیم تساقط نمیکنه، اگر اینجا وجه جمع رو نپذیرفتیم تساقط میکنه. این علتش اینه، یعنی تا اون جمع رو شما به جمع بندی نرسین نمیتونی بگی تساقط نمیکنه، اونم تساقط میکنه، فرق نمیکنه. اشکال سومی که دوستان ایشون مطرح میکنه اینه که اگر جمع بین طرفین به معدلگیری ما انجام بدیم، خوب دقت کنید عرضم رو، در واقع هم مخالفت قطعیه کردیم هم موافقت قطعیه. چطور هم مخالفت قطعیه کردیم هم موافقت قطعیه؟ بالاخره از این دوتا بیانه یکشون درست میگن دیگه ها؟ وقتی میگیم آقا تو نصف به این بیانه عمل میکنیم، تو نصف به اون بیانه، قطعا تو نصف ما به واقع عمل کردیم، به واقعی که میگیم واقع حجت منظورمونه، بالاخره یا این بیانه حجت یا اون بیانه حجت دیگه ها؟ تو نصفی موافقت موافقت قطعیه کردیم، تو نصفی هم مخالفت قطعیه. پس ما اگر راه شیخ انصاری رو در پیش بگیریم توش مخالفت قطعیه وجود داره، قطعا تو بخشش مخالفت کردیم. اما اگر نه، شما اومدید چیکار کردید؟ گفتید آقا بین این دوتا ما مخیریم که به کدوم یکی عمل کنیم، یا این بیانه رو کامل میگیریم اون بیانه رو میذاریم کنار، یا اون یکی بیانه رو میگیریم این یکی رو میذاریم کنار. اینجا دیگه مخالفت قطعیه وجود نداره، گرچه موافقت قطعیه هم وجود نداره ها، هر جفتش میشه احتمالی. و این آقای مستشکل میگه ما راهی رو بپذیریم که توش مخالفت قطعیه نباشد بهتر از این است که راهی رو دنبال کنیم که توش مخالفت قطعیه وجود داره. درست شد؟ اینم اشکال سوم که طبیعتاً با این بیانی که عرض کردیم میخواد اون تخییر رو بگه، حالا یا تخییر حاکم یا مثلا رجوع به صلح، به هر بیانی دیگه اینا رو باز نکرده. این حرف سوم مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال میفرماید این که ما موافقت احتمالیه رو ترجیح بدیم بر موافقت قطعیه ای که مشتمل بر مخالفت قطعیه هم هست، این تو مقام اطاعت و عصیان درسته. یعنی تو مقام اطاعت و عصیان که برمیگرده به انقیاد و تجری، اونجا این حرف درستیه که ما دست از مخالفت قطعیه برداریم، ولو این مخالفت قطعیه تو بخشی همراه باشه با موافقت قطعیه در بخش دیگر، دست از این برداریم که مخالفت قطعیه نکرده باشیم، بریم سراغ یک موافقت احتمالیه، ولو کنار اون موافقت احتمالیه موافقت قطعیه هم نباشه. تو بحث عرض کنم خدمت شما، اسیان و اطاعتشون میفرماید این حرف درسته. مثلا اگر من نمیدانم وظیفه دارم تمام روز رو در مسجد باشم یا تمام روز رو در حرم مثلا امام معصوم باشم، حالا به واسطه مثلا نذری که کردم، من نذر کردم دوشنبه تمام روز رو مثلا خدمت یه جایی بکنم، اما الان یادم نیست که خدمت مسجد نذر کردم یا خدمت مثلا حرم مطهر رو، تو اینجا ایشون میفرماد خب بهتره ما یک شو انتخاب کنیم، یا بریم مسجد یا بریم حرم، یکیش رو که اگر یکیش رو انتخاب بکنیم موافقت احتمالیه کردیم اما هیچ مخالفت قطعی هم نکردیم. ایشون میفرماد این بهتر است و ترجیح داره از این که ما نصفشو بریم تو مسجد، نصفشو بریم مثلا تو حرم. نه مثالا از منه ها، دقت میکنید که اگر نصفشو بریم تو مسجد نصفشو بریم تو حرم قطعا مخالفت قطعیه کردیم، البته موافقت قطعیه هم کردیم تو نصفش، دقت میکنید. چرا اینجا این حرفو میزنیم؟ ایشون میفرماد علتش این است که در بحث اطاعت و عصیان ترک تجربی اولاست از تحصیل علم به انقیاد، یعنی ترک تجربی نسبت به اون نسبی که مخالفت قطعیه دارد اولاست از تحصیل علم به انقیاد نسبت به اون نسبی که موافقت قطعیه داره. ما برای این که تو نسبی موافقت قطعیه بکنیم نباید خودمون رو دوچار مخالفت قطعیه بکنیم، موافقت قطعیه رو بزنیم کنار، مخالفت قطعیه رو بزنیم کنار، بریم سراغ موافقت احتمالیه. اینا اونجا درسته، اما در ما نحنفی دوستان مقام احقاق حق مردمه. الان دعوا سر این است که نهایتا اگر این بیانه رو بگیریم ها به ضرر مشتریه، اگر این بیانه رو بگیریم به ضرر بایعه، یعنی بحث سر احقاق حقوق مالی مردمه، بحث عرش کالای معیب اینه دیگه، که ایشون میفرماد اینجا مراعات هر دو طرف اولاس از احمال یکی رأسن، یعنی اینجا ما نصفش کنیم، یعنی اون چیزی که محتمل است این طرف بره یا این طرف بره اونو نصفش بکنیم، نصفشو بدیم به این نصفشو بدیم به اون، این بهتر از این است که یک طرف تمام سود رو ببره و یک طرف مثلا تمام زیان رو بکنه. چرا؟ چون در بحث احقاق حقوق مردم حق مال یک نفر نیست، برخلاف حقوق الله، در حقوق الله فقط ما با خدا طرفیم، ها اینجا با دو نفر طرفیم، یعنی دو تا ذی حق وجود دارن، وقتی دو تا ذی حق وجود دارن ایشون میفهمد تنصیفش بکنیم به همین صورت جمعی که ما عرض کردیم این بهتره. خب عرض کنم خدمت شما، بعد میرس خب اینو بخونیم اشکال سوم رو، و ثالثتا به ان فی الجمع، جمع یعنی همون احتمال ششمی که مرحوم شیخ پذیرفت، مخالفتا قطعیه و ان کان فیه موافقت قطعیه، درش مخالفت قطعیه وجود داره، گرچه توش موافقت قطعی هم وجود داره اما مخالفت قطعی هم توش هست و وجود داره، لکن التخییر الذی لا یکون فیه الا مخالفت احتمالیه اولا منه، اولا منه یعنی اولا من الجمع، تخییر که وجود ندارد در اون مگر مخالفت احتمالیه اولاست از این که ما مخالفت قطعیه بکنی. در واقع توی جمع شما مخالفت قطعیه وجود داره، اما اگر بگیم مخیره که یکی از دو بیانه رو بگیره مخالفت قطعیه وجود نداره، مخالفتش احتمالیه است. این اشکال سوم.
مخالفت قطعیه
چه
وجود داره؟
از جهت حجیت، یعنی ما بالاخره یا به این بیانه باید عمل کنیم یا به این بیانه. نه دیگه، چون تو نصفش عمل کردیم، یعنی تو نصفش به این عمل کردیم، تو نصفش به این عمل کردیم، تو نصفش به این عمل نکردیم، تو نصفش به این عمل نکردیم، تو اون نصفی که به یکی عمل کردیم موافقت قطعیه شده، تو اون نصفی که عمل نکردیم مخالفت قطعیه شد. بالاخره یا این حجت است یا اون حجت است دیگه. و یندفع الثالث، اشکال سوم اینجوری دفع میشه، به ان ترجیح الموافقت الاحتمالیه، به این که ترجیح موافقت احتمالیه الغیر المشتمله علی مخالفت القطعیه، ترجیح موافقت احتمالیه ای که مشتمله بر مخالفت قطعیه نیست، که این راهی بود که اشکال سوم پیشنهاد میکرد،
که شما برید سراغ موافقت قطعیه که مشتمل بر مخالفت قطعیه نباشه. اینو ترجیح بدیم بر چی؟ علا قید ترجیحه علل موافقت القطعیه المشتمل علیها. علیها یعنی مخالفت قطعیه، یعنی اینو ترجیح بدیم بر موافقت قطعیه که البته مشتمل بر مخالفت قطعیه هم هست. این انما هو، یعنی حرفی که شما زدی خلاصه این حرف، انما هو این ترجیح فی مقام الاطاعت و المعصیه، این حرف تو مقام اطاعت و معصیت درسته. کدوم اطاعت و معصیت؟ اطاعت و معصیتی که الراجعتین الی الانقیاد و تجری، انقیاد تو جهت موافقت احتمالیه، تجری تو مخالفت احتمالیه. اونجا درسته. چرا؟ حیث ان ترک تجری، ترک تجری نسبت به اون نسبی که قطع به مخالفت داریم توش، نسبت به اون نسبی که قطع به مخالفت توش داریم، این تجری اولا من تحصیل العلم بالانقیاد، علم به انقیاد تو اون نسبی که قطع به موافقت عرض کنم قطعیه داریم، قطع به موافقت توش داریم، ترک تجری اولا از تحصیل علم به انقیاده. لذا من برای اینکه مخالفت قطعی نکرده باشم دست از اون موافقت بگو قطعیه میکشم، برای اینکه مخالفت قطعی نکرده باشم میرم سراغ موافقت احتمالیه. به خلاف مقام احقاق حقوق الناس، اینجا اینجوری نیست. فان مراعات الجمیع، آقایون مراعات جمیع یعنی
هر دو طرف،
مراعات بکنیم هر دو طرفی که احتمال حق رو دارن، اولا من احمال احد هما رأسا، که یکی رو کلا بذاریم کنار تمام حق رو بدیم به یکی. و انشتمل حالا اعمال الاخر، اعمال آخر یعنی رسیدن دیگری به حق به طور کامل، این در مقابل اون احمال دیگه، احمال بکنیم یکی رو و اعمال بکنیم دیگری رو، اعمال بکنیم دیگری یعنی همه رو حق، همه حق رو بدیم به یکیشون، ولو مشتمل بر اعمال دیگریه، اما احمال یکی رأساً عرض کنم خدمت شما درست نیست. از لیس الحق فیه مال واحد، چون اینجا حق مال یه نفر نیست، مال دو طرفه. کما فی حقوق الله سبحانه، این کما یعنی چی؟
چون که خدا اینجوری نیست، قید منفیه.
کما لواحد یعنی کما یکون لواحد، کما یکون لواحد فی حقوق الله سبحانه. خب تمام شد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، عرضم تمام. عرض کنم خدمت شما، ببینید ما یه بحثی هم داشتیم تو اون احتمالات، احتمال قرعه، تو اون احتمالات ششگانه احتمال سوممون قرعه بود دیگه، شیخ در رد این احتمال قرعه میفرماید قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرحی که ما پذیرفتیم در ما نحن فیم، این حاکم است بر دلیل قرعه. چطور حاکمه؟ ببینید بر اساس قاعده جمع اون چه مأمورون به هست، بر اساس قاعده جمع الجمع و مهما امکن، اون چه مأمورون به منه چیه؟ اینه که ما عمل بکنیم به هر دو دلیل، ولو عمل به هر کدام تو نصفش، معنای قاعده جمع اینه دیگه، نه عمل به واقع مردد بین دو دلیل. ببینید یه وقت هست میگم آقا ما دو تا بیانه داریم، اونی که وظیفه منه چیه؟ اونی که وظیفه منه اینه که به واقع عمل کنم، ولو اون واقع مردد بین این دوتاست، اما چون من اون واقع رو نمیدونم باید برم سراغ چی؟ سراغ قرعه. اونجا جای قرعه بود، یعنی اگر وظیفه من این بود که به واقع مردد بین دو دلیل عمل بکنم، چاره ای نداشتم جز این که برم سراغ قرعه. ایشون میفرماد بر اساس قاعده جمع، اگر ما قاعده جمع رو تونستیم به کرسی بنشانیم که می نشانیم و نشاندیم، ایشون میفرماد اون که من وظیفه دارم و مأمورون به منه این است که عمل بکنم به هر دو دلیل، ولو عمل به هر کدوم تو نصفش. درست شد؟ چرا که احتمال داره هر دو دلیل مخالف واقع باشه. ایشون میفرماد درسته این دوتا بیانه ای که ما داریم دوتا بیانه است، و لذا لولا این بیانه اون بیانه برای ما حجت بود، و لولا این بیانه دیگر اون بیانه برای ما حجت بود. اما الان تعارضه، واقع قضیه هم این نیست که ما بگیم آقا واقعیت از این دو احتمال خارج نیست، بالاخره احتمال داره یه بیانه سومی بیاد، یه قیمت سومی بگذاره که اون درست بگه و هر دوی اینها غلط بگن. لذا ایشون میفرماد احتمال داره هر دو دلیل مخالف واقع باشه و واقع امر سومی باشه، لذا دو بینه و دلیل دو سبب مؤثر هستن به حکم ظاهری. در واقع شارع مقدس در حقوق مردم که لازم اون حقوق مراعات بشه به قدر امکان ما باید به حکم ظاهری عمل بکنیم. قبلا هم ما عرض کردیم که وجهی نداره که حق یکی رو به طور کامل بدیم و حق دیگری رو به طور کامل مهمل بگذاریم. لذا با این قاعده جمعی که ما گفتیم و اثباتش کردیم دیگه جا برای عمل به قرعه نمیمونه، چون موضوع قرعه واقع مردد بین دو دلیل است و در ما نحنفی واقع مردد بین دو دلیل اصلا نداریم. نگاه کنید، ثم ان قاعده الجمع حاکمتون علا دلیل القرآن، قاعده جمع حاکم است بر دلیل قرآن. چرا؟ حکومت داره، یعنی موضوع دلیل قرآن رو برمیداره. چرا؟ لعند المعمور به و العمل به کل من الدلیلین، کنارش بنویسید ولو عمل به هر کدوم تو نصف. اون چه معمورون به من است و وظیفه دارم عمل به هر دو دلیله، ولو عمل بکنم تو نصف به هر کدوم. لا بالواقع المردد بینهما، من عرض کنم وظیفه ندارم به واقع مردد بین این دوتا عمل بکنم، لذا موضوعی برای عمل به قرعه باقی نمیمونه. رو همین حساب میگه حکومت. چرا؟ از قد یکون، به خاطر اینکه گاهی یکون کلاهما مخالفن للواقع، گاهی هر دو بینه مخالف واقع. فهما یعنی این دو دلیل سببان مؤثران به حکم شارعی فی حقوق الناس، این دوتا دلیل دو سبب مؤثرن در حکم ظاهری به حسب ظاهر، چون واقع رو که ما نمیدونیم، واقع قیمت رو بینه است، بینم از باب این که اماره است برای ما حجته، ولی ما واقع رو که نمیدونیم. اینا دو سبب مؤثر هستن به حکم شارع در حقوق الناس، فیجب مراعات اون حقوق الناس و اعمال اسباب اون حقوق الناس به قدر الامکان. از اون طرف هم توجه داشته باشید ما حق نداریم بر اساس نظر شیخ حق یکی رو به طور کامل بدیم و حق یکی رو هیچی ندیم. از لا ینفع توفیه تو حق واحد ما اهمال حق الاخر رأسن. توفیه یعنی ادا کردن، ادا کردن به طور کامل، ادا کردن کامل حق یکی با اهمال حق دیگری رأسن، این عرض کنم جائز نیست. آخر دعوانا الحمدلله.